بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در جلسه قبل شنیدید وجود مبارک رسول خدا چهار مسئولیت از جانب پروردگار بر عهده‌شون گذاشته شد که با این چهار مسئولیت جامعه بشری رو تا قیامت از ضلالت، گمراهی، فساد، خرابی دنیا و آخرت برهانه، نجات بده. بیست و سه سال برای اجرای این چهار مسئولیت همه وجود خودش رو بدون کمترین توقعی از مردم هزینه کرد. با یه لباس معمولی زندگی کرد، اغلب گرسنه به سر برد، در یه خانه خشتی و گلی سکونت داشت. اگر راحت بتونید باور بکنید، نزدیک از دنیا رفتنش روز 28 صفر و امیرالمومنین فرمود علی جان من پولی برای کفنم ندارم، شما بدن منو در همین عبا و پیراهنم کفن کن. این هم نتیجه ارتباطش با امور مادی تا لحظه آخر عمر، در حالی که تو مدینه هر وقت میخواست وضو بگیره مردم میریختن آبی که از صورتش ترازیر میشد از دستش میگرفتن برای شفا. اگر لب باز میکرد که من بهترین غذا رو میخوام، بهترین لباس رو میخوام، بهترین خانه رو میخوام، براش فراهم بود. مدینه منطقه کشاورزی بود، ثروت خیز بود. تا تنها شیء قیمتی که تو دوره عمرش گیرش اومد بعضی از کشاورزان منطقه خیبر، نه از طریق غنایم جنگی، نه طبق آیات قرآن اومدن به پیغمبر گفتن ما میخواییم این زمینامونو هدیه کنیم به خودشون. زمینای خوبی بود، آب داشت، محصول داشت. پیغمبر اکرم همون قطع زمینا رو بخشید به صدیقه کبرا که اونم دو سه رو بعد مرگ پیغمبر روز روشن غارت کردن و بردن. این کل ما یملک پیغمبر بود که اونی هم که بدون جنگ گیرش اومد بخشید، بخشیده شده رم دو سه رو بعد مرگش بردن خوردن، دیگه هم پس ندادم. تمام همتش، تمام دغدغش، تمام فکرش این بود که مرد و زن از گمراهی، از هواپرستی، از شهوت پرستی، از پول پرستی، از علم پرستی، از زن پرستی، از مرد پرستی و صدهان و دیگه بت نجات پیدا بکنن، اهل توحید بشن، لله بشن، خالص بشن، همه چی رو برای خدا بخوان و هیچ وقت من نگن، همیشه بگن ما، یعنی هم خودشون رو در مال دنیا به حساب بیارن، هم یتیم و هم فقیر و هم مسکین و هم آدم گرفتار و این هدفش. مرحوم شیخ طوسی از بزرگترین فقهای شیعه است و از نویسندگان معتبر شیعه. تمام حوزه‌های علمیه شیعه هر روز، نجف، مشهد، قم، تحت تأثیر دانش شیخ طوسی. وقتی میشه درس میداد بر اساس پنج مذهب درس میداد، به مذهب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و مکتب اهل بیت، یعنی در همه امور متخصص این پنج مکتب و اولین کسیه که در کره زمین بنیانگذار حقوق تطبیقیه با نوشتن کتاب خلاف. اروپایی ها میگن حقوق تطبیقی رو ما اختراع کردیم، دروغ میگن. اروپایی ها این دروغ ها خیلی دارن، غربی ها کمپانی دروغ هن. اگه شما جوانا دلتون میخواد ببینید اونا چقدر دروغگوان، فقط در مسئله دانش، بنیانهای دانش، بنیانهای علم، این سه جلد کتابو بخرید با دقت بخونید که یه خارجی نوشته، یه غربی نوشته، اسمش هم خورشید اسلام در اروپا. خیلی هم زحمت کشیده، تمام علوم پایه رو در همه رشته ها، شیمی، فیزیک، طب، هندسه، ریاضی، تمام دانش های پایه رو تو این سجل کتاب می نویسه و میگه این دانش پایه رو اروپا میگه مال فلان دانشمنده، این دانش پایه مال فلان دانشمنده، قانون نور مال فرماست، قانون جاذبه مال نیوتونه، قانون حرکت زمین مال یه ایتالیاییه که یه لهستانی اومد کاملش کرد. و بعد میگه همه اینا دروغه، دونه دونه رو آدرس میده که این دانش پایه در چه قرنی به وسیله کدوم دانشمند اسلامی ارائه شد. میگه گالیله خیلی دیرتر از مسلمونا گفت کره زمین ساکن نیست، دور خورشید میگرده، ریشش هم در قرآنه، لشمس ین بقی لها انتدر کل قمر ولل لیل سابق و نهار و کلون فی فلکن یسبهون. کل که میگه یعنی تمام خورشیدها، ستارها، قمرها، کل دارای گردش دورانی هم. کل مسائل جبر، ریاضی، فیزیک، شیمی، هندسه، خیلی از قوانین اینا رو میگه ما به خودمون بستیم، دروغم میگیم، اینا مال مسلمون هست، ما تنها کاری که کردیم اومدیم تکمیلش کردیم، ما کشفش نکردیم. و تمام این تمدن فعلی از برکت وجود پیغمبر اسلام، تمدن علمی، تمدن اجتماعی و اقتصادی و ایناشو کار ندارم، تمدن اقتصادی رو ربا سواره، الان رو دلار سواره، دلار زلفش به ربا در اروپا و آمریکا و بانکای سوئیس و مناطق دیگه گره خورده. تحولات اجتماعی هم بناش در اروپا روی افکار سادم آلوده است، دورکایم، فروید، داروین، جهان رو این سه نفر به لجن کشیدن، در اعتقاد، در اخلاق. در هر صورت این انسان والا یعنی شیخ طوسی که پایه‌گذار چند تا دانشه، اهل همین طوس خراسان بوده که فردوسی دفنه، اون زمان یه ده کوچیک بود، با این که بر اساس پنج مذهب درس میداد، علمای اهل تسنن بهش حسادت کردن و بر نتافتن وجودشو، یه بار با مریداشون ریختن که شیخ طوسی رو بکشن، شیخ موفق شد فرار بکنه ولی کتاب خونشو با هر چی که تعلیف کرده بود سوزوندن، یعنی وایستادن خاکستر بشه. ایشون با پای پیاده از ترس جان از بغداد اومد نجف. نجف شهر نبود، یه ده بود، چیزی دیگه نداشت. یه 4 ستون چوبی فرو کرد تو زمین، یه هستی رنداخ روش، اونجا رو کرد خونش و محل درسش، که کم کم زمان حیات خودش حوزه نجف پا گرفت. 1000 ساله که این حوزه که بنیانش مال شیخ طوسیه داره کار میکنه. من باید یه کتابی رو بهتون آدرس بدم، ولی عربیه. اونجا این 1000 ساله نجف نوشته شده، ماز نجف و حاضرها اسمشه. خدا میدونه در این 1000 سال از این حوزه چقدر فیلسوف، حکیم، فقیه، مفسر، خطیب، نویسنده، دانشمند فارغ التحصیل شده. 1000 سال شماره همه رو نمیشه به دست آورد. همه اینا از برکات شیخ طوسی. دلم میخواست بشناسید ایشونو و عظمت او رو. حالا این روایت رو نقل بکنم. شیخ نوشتن، من دارم کتابای شیخ، کتابای پرقیمتی، اینا همه رو تو بیابونای نجف نوشت، مال بغدادشو که همه رو آتیش زدن. عالمان واقعی شیعه برای حفظ مردم و هدایت مردم و دین مردم و کشور مردم بالاترین زحمت رو کشیدن و توقعی هم نداشتن. هیچ. شما باید عالمان ربانی واجد شرایط شیعه رو بشناسید. عالمی که ما میگیم نه عباب و قباب و عمامه، اینو که هر کسی میتونه بپوش، یه دومت پارچه چیزی که نیه، میرن میخرم میبندم به کلشون، یه کت دراستر شما میپوشن، یه عبام روش میندازن، اسم خودشونو میذارن روحانی. اینا رو من نمیگم، اینا بعضیشون مضر به حال دین و به حال شما و به حال آبروی اسلام و به حال آبروی آبروداران. شما اینا رو نگاه نکنید. شما میخواین روحانی شیعه رو ببینید، اگر میخواین ببینید، حداقل یه کتابی هست، یه دونه کتاب به نام اعیان و شیعه، 60 جلد، شرح حال علمای بزرگ شیعه است. 60 جلد. فقط یه جلدشو بخونید ببینید عالم شیعه یعنی کی، با چه شرایطی. بعضی ها لباسای ما رو دزدیدن و متولی هم نیست تو این مملکت که این آشغالا رو جمع کنه، که بیشتر از این به آبروی دین لطمه نزنه. یه داستان جالبی رو نقل میکنن از مرحوم آیت الله العظمای حائری، حاج شیخ عبدالکریم، مؤسس حوزه قم. میگن رضا شاه که پاشو توی کفش کرده بود اسم ابی عبدالله رو از این مملکت ریشه‌کن کنه، پاشو توی کفش کرد. 7 سال تو این مملکت کسی جرأت روزه گرفتن تو دهه عاشورا نداشت. 7 سال. پدر مادر من که از سادات محترم بود و از اولاد حضرت جواد، خودش برای من گفت، گفت ما 10 تا 12 تا قرار میذاشتیم 3 نصف شب با بخچه زیر بغل به عنوان این که میریم حموم. گفت منطقه ما که یکی از بخشای 100 کیلومتری اصفهان بود، پا پاسبان هم نداشت، 5 تا جاندار داشت. ما قرار گذاشته بودیم 10-12 نفر بخچه زیر بغلمون بگیریم، 3 نصف شب 2 ساعت مونده به نماز تو بیایم تک تک وارد خونه یکی از دوستان بشیم که زیرزمین داره نوبتی. بخچه بغلمون بود، از گیر افتادیم به ژاندارمری بگیم داریم میریم همون. 7 سال 2 ساعت مونده به اذان صبح میومدیم تو زیرزمین، در رو میبستیم، یه دونه نمد هم مینداختیم جلوی در، صدا نره بیرون. اونجوری برای ابی عبدالله گریه میکرد، روزه ها رو اینجوری نگرداشت. پاشو توی کفش کرده بود حوزه علمیه شیعه رو نابود کن، پاشو توی کفش کرد به کل حجاب رو ریشه کن کنه که زنا زیاد بشه، فحشا زیاد بشه، روابط نامشروع زیاد بشه، طلاق زیاد بشه، و در اون بخشی که بی حجابی پیاده شد اینام فراوون شد. یه فرد دولتی رو مأموریت میده با لباس آخوندی قم شب از دیوار یه خونه بره بالا برای دزدی، گیر میفته. چجوری؟ به شهربانی قم گفته بود زاخسیاشو بزنین بگیرینش. فردا تو قم کاملا پخش بکنید که یه آخون دیشب رفته بود دزدی، گرفتیمش. خب صبحم پخش، مرحوم آیت الله حائری فرستاد شهربانی، گو این آخوند دوزو بیارین ما ببینیمش، بالاخره هم لباس ماست. علمای بزرگ قوم رو دعوت کرد، گو بیان بشینین دور من. آخونده رو آورد، حاج عبدالکریم گفت این دوزه با همین عمامه و عباب و ریش و قبا؟ گفتن بله. خودش از جا بلند شد، خودش عمامشو برداشت، عباشو حتن این دوزه در آورد. دوزه مأمور رضا شاه بود، قباش هم در آورد، یه بخچه پهن کرد، قبا رو تا کرد گذاشت تو بخچه، عبا رو تا کرد گذاشت تو بخچه، عمامر هم گذاشت رو عبا و قبا، بخچه رو بست. به رئیس شهربانی قوم گفت لباس ما رو هم دزدیده بود، ما لباس خودمون رو گرفتیم، مال تو برو مال مردم ازش ببرش. شما برادران خواهرانم نسبت به همه چی اهل تفکیک بشید، یعنی وقتی میخواین قضاوت بکنید قضاوت کلی نکنید. اگر یه هم لباس ما بد کرد، اگه مشکلی ایجاد کرد، اگه گناهی کرد، نگین همه. همه نیستن اینجور. ما هنوزم روحانی واجد شرایط تو کشور داریم. من گایت اون مخصوصا راهای خیلی دور و 2 شب 3 شب قول میدم برای منبر، فقط برای دیدن این روحانیون واجد شرایط. یه روحانی در یه شهری است، اون شهر از پردرآمدترین شهرهای ایرانه. من اونجا میرفتم منبر، اومد دیدن من، خواستم برم بازدیدش، رضایت نداد. هر کاری کردم راضی نشد. گفتن که وقت ایشون مال همه مسلموناست و من قیامت جواب نمیتونم بدم که بیاد دیدن من، حاضر نشد. فقط از قول یکی از مراجع بزرگ نقل میکنم. ایشون به من گفت اون مرجع گوهر دو ماهی این آشیخ که در اون شهر پیش نمازه، این شیخ هر دو ماهی 30 میلیون، اینی که دارم میگم مال 10 سال پیش، 30 میلیون، 40 میلیون، گاهی تا 90 میلیون پول سهم امام میاره قوم، تو بانک هم نمیذاره چون خیلی لباسای معمولی داره، اینا رو میگیره دستبندی کرده تو یه گونی میذاره، اون گونی رو زیر عبا میگیره. از اون شهر تا قم 1000 و خورده کیلومتر فاصله است. گو با اتوبوس میاد قم. گو من التماسش میکنم آقا من پول بلیط هواپیما تو میدم، بی تهرون پیاده شو با یه سواری بیا قم. به من میگه شما مرجع تقلید، این پولی که میخوای برای بلیط من بدی سهم امامه، من چون با ماشین میتونم بیام، از جیب خودم با ماشین میام، قیامت نمیتونم این یه بلیط رو پیش خدا جواب بدم. بگه پول امام زمان رو بردی بلیط هواپیما خریدی، هنوز داریم از این آبا. در برابر اونایی که روز روشن 1000 میلیارد، 2000 میلیارد، 5000 میلیارد دزدی میکنن این مملکت، هنوز تو شیعه اولیاء خدا رو به این سبک داره. میگو 50 میلیون رو میذاره. میگم آقا خودت خرج نداری؟ میگه من خرجی ندارم، منم و یه نون آب گوش خونه قدیمی تیرچوبی دارم، پسرم خرجی منو میده، نه من این پولو نمیتونم قبول بکنم. تفکیک کنید، همه بد حرف درستی نی، همه خوب اینم حرف درستی نی. دنیا مخلوطه به روشنایی و تاریکی، به تلخی و شیرینی، به خوبی و بدی، به رنج و خوشی مخلوطه. ما هیچی رو در دنیا یه جهته نداریم، هیچی رو بد داریم خوبم داریم. شیخ طوسی می نویسن، می نویسن یه جوانی که تقریبا تو مرز بلوغ بود و نبود، یهودی، مسجد هنوز ساخته نشده بود، همه همتی رو که پیغمبر و مؤمنین به خرج دادن، مسجد زمان پیغمبر 1200 متر بود، یه دیوار 1.5 متری فقط تونسته بودن دور مسجد بکشن، مردم می اومدن نماز جماعت یا یه پارچه می آوردن یا عباشونو می انداختن رو زمین، فرش نداشت مسجد. اینجوری اسلامو دست به دست دادن تا به ما رسوندن. این جوان یهودی یه مدتی می اومد بیرون مسجد، دستاشو می زاشت رو این دیوار 1.5 متری، عاشقانه چهره پیغمبر رو نگاه می کرد، عاشقانه. گاهی هم رسول خدا به او یه نگاه لطفی می کرد، صداش می زد، مثلا میگفت این دوتا دونه نونو ببر فلان جای مدینه بده به فلان خانواده. گاهی پیغمبر یک کاری رو دوشش میذاشت. 2 روز پیداش نشد. این اخلاق پیغمبر بود. غریبه آشنا پیداش نمیشد در جا میگفت کجاست خبر بیاد. زمان ما بیشتر مردم بیشتر قوم خیشا از هم بی خبرن. پیغمبر دوست نداشیم بی خبری. پیغمبر مردم با خبر رو دوست داشت. گفتن آن مریض شد. تا گفتن این جوان یهودی مریض شده از جا بلند شد. فرمود من دارم میرم دیدنش. هر کدومتون دلتون میخواد با من بیان، عیبی نداره بیان. حالا همه که بیکار نبودن، کار داشتن. یه دو سه نفر همراه پیغمبر شدن. حضرت اومدن در زدن. پدر این جوان که یهودی بود، یهودیای اون زمانم بسیار بر ضد پیغمبر بودن، بسیار. تا در رو با کردید پیغمبره، همچین منمن کرد که پیغمبر رو رانده. پیغمبر فرمود این پسر تو دوست منه، من اومدم عیادتش. بالاخره ناچار شد گفت بفرم. اومدن دیدن در حال احتضاره، موندنی نیست. بالا سرش نشستن. حالا اینو من میگم، شیخ ننوشته، اصل روش پیغمبر این بود. با این دست مبارکشون به سر و روی این جوان یهودی کشیدن. چون در حال مردن بود فرمودن جوان یا اشهد ان لا اله الا الله یا انی رسول الله میگی؟ جوانه نگاه به باباش کردید، باباش خیلی عصبانیه، ترسید، سکوت. پیغمبر فرمود جوان این دوتا کلمه رو بگو و برو، من ناراحتم که نگی و بری و گرفتار بشی. باز به باباش نگاه کرد، دید بابای تنده، ولی دیگه به نگاه بابای کاری نداشت. گو اشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله. از دنیا رفت. پیغمبر بلند شد به پدرش گفت به این جنازه کاری نداشته باش، این جنازه مال ماست، من الان میفرستمش، ببرنش، غسلش بدن، کفنش کنن، دفنش کنن. و به اصحابشون فرمودن این با همین دوتا کلمه برای ابد اهل بهشت. یه رکعت نمازم نرسید بخون، یه روزم نگرد، دوتا کلمه. با دلش دلی کار بکنیم، دلی. ای کاش همه مردم مملکت دلی کار میکردن، نه زبونی. زبانی خیلی بده، دلی کار میکرد. وقتی پیغمبر خونه یهودی اومد بیرون، اینقدر شاد شده بود که تا برسه به مسجد میگفت خدایا تو را ستایش میکنم که توفیق دادی با زحمت من یه بنده تو از عذاب ابد نجات دادم و اهل بهشت دائم کردم. این نظر پیغمبر تو طول 23 سال به سطحشون. خیلی قصه مردم رو میخورد. برادران و خواهران دو سه بار، یکیش تو سوره طه است، پروردگار به پیغمبر گفت حبیب من، چنان برای این مردم داری غصه میخوری که از غصه جانت بدنتو رها میکنه، با خودتو به اینجا نرسون، مواظب خودت باش، از غصه مردم نمیری. این پیغمبر اینایی که میگن اسلام در این کشور نباشه، اینایی که میگن نبوت نباشه، اینایی که میگن امامت ائمه نباشه، چیزی دارن به جای این قرآن و پیغمبر و امیرالمؤمنین و ابی عبدالله بذارن؟ چیو دارن؟ چیو دارن؟ زالو میخوان به جاش بذارن، رستمو میخوان بذارن، گیبو میخوان بذارن، آریو برزن سردار هخامنشیانو میخوان بذارن، خشایارشارو میخوان بذارن، خسرو پرویزو میخوان بذارن، کیو میخوان بذارن؟ بابک خرمدینو میخوان بذارن، بهزاد نقاشو میخوان بذارن، به جای رسول خدا و قرآن و ائمه اوستا رو میخوان بذارم؟ چیو میخوان به جاش بذارم؟ یه حرف عاقلانه‌ای بزنید که وقتی میگین پیغمبر نباشه، قرآن نباشه، امام معصوم نباشه، به جاش اینا باشن که بهتر از اونان. یه حرف درست حسابی بزنید. حیفه. چرا مجانی دارید سعادت دنیا و آخرت خودتونو به باد میدین؟ چرا؟ به عشق کی؟ به عشق چی؟ چی گیرتون میاد که بخوان پیغمبر رو این مردم بگیرین، ابی عبدالله رو بگیرین، قرآن رو بگیرین؟ چی گیرتون میاد شما؟ چی گیرتون میاد؟ میگین ما یه ذوالقرنین داریم که کورشه. شما کتابا رو نگاه بکنید، ذوالقرنین لقب ویژه کورش نیست. خیلی دیگه از شاهانو گفتن ذوالقرنین. ذوالقرنین مثل قیصر و کسرا لقب بعضی از شاهان بوده. جنازه و مجسمه‌ای که دوتا شاخ و دوتا بال داشته باشه که برای کورش این مجسمه رو درست کردن، باستان شناسان صد جور این مجسمه رو تازه پیدا کردن. این اختصاص نداره که. برادران و خواهران، این چند روزه باقی مانده عمر، قدر خدا رو، قدر قرآن رو، قدر پیغمبر رو، قدر ائمه رو و مخصوصاً قدر حضرت سید و شهدا رو بدانید. اینا سرمایه های دنیا و آخرت بشریت هم، نه ایران و عرب، حرفم تمام. اونایی که داغ دیدن میدونن من چی میگم. اونایی که داغ ندیدن لمسش خیلی مشکل. من خودم چون داغ دیدم میفهمم یعنی چی. پس بیامد شاه معشوق الست بر سر نعش علی اکبر نشست. سر نهادش بر سر زانوی ناز، گفت که ای بالید سر و سر فراز. ای درخشان اخدر برج شرف، چون شدی تیر حوادث را هدف. ای ز طرف دیده خالی جای تو، پسرم خیز تا بینم قد و بالای تو. این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از صیاد تیرانداز نیست. خیز بابا تا از این صحرا رویم، نک به سوی خیمه لیلا رویم. اینقدر بابا دلم را خون مکن. زاده لیلا مرا محزون مکن، خیلی دلش میخواست این بدن قطعه قطعه را از وسط میدان بیاره کنار، اما دید هر کجای بدن رو بلند کنه جای دیگه رو زمین میمونه. اینو من نشنیدم، خودم تو روایت دیدم. بلند شد، عباشو پهن کرد، آروم آروم کشید زیر بدن علی. بعد روی دو زانو بلند شد، صدا زد جوانان بنی هاشم، بیایید بدن عزیز منو بردارید.